بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه معاصر استاد واعظی، جلسه چهارم، تاریخ 1 هفته 1399.
در طول تاریخ در جامعه های متأخر مثل زمان ما پیدا شدند و پیدا می شوند، همه اینها را تصحیح کرده و معتبر می داند یا نه؟ بحث ما اینه و عرض کردیم که معتبر دانستن شارع به دو معنا اعم است، از این که به این معنا که خود این شخصیت ها را، شخصیت های حقوقی را، شرکت ها را یا جمعیت ها و احزاب اینها را، این نوع شخصیت های حقوقی را همونطور که عقلا براشون شخصیت قائل هستند و اهلیت داشتن یک حقوقی ده و علیهشون براشون قائل هستن، شارع هم اینها رو معتبر میداند، یعنی اعتبار کرده است مشروعیت این مؤسسات را، این جمعیت ها را. این یک معنا برای مشروعیت و برای اعتبار شرعی داشتن این شخصیت های حقوقی. معنای دوم این است که نه، بگیم شارع مقدس اینها رو اعتبار نکرده، وجود اعتباری بهشون نداده، جعل نکرده مشروعیت رو برای اینها. اینها مجهولات عقلایی هستن، عقلا اعتبار کرده اند این مؤسسات و جمعیت ها رو، ولی شارع مقدس اینها رو اعتبار نکرده. ولی احکامی که عقلا، احکام تکلیفی که مثلا عقلا برای این جمعیت های حقوقی قائل هستن، شارع اون احکام را هم، اون احکام را شارع هم برای این مؤسسات و این جمعیت ها قائل است، بدون اینکه خود این جمعیت ها را به رسمیت بشناسد. این هم یک معنا. بعضی از دوستان اشکال کرده بودن، سوالاتی در اتوات را خدمت، چطور میشه یه چنین چیزی که مثلا فرض کنید که این مؤسسه حقوقی، این جمعیت خیریه یا این مؤسسه خیریه در نزد عقلا اعتبار دارد و وارد یک معامله ای میشه، مثلا میره یه چیزی رو میخره، یه چیزی رو میفروشه. خب شارع بیاد احکام آسطانه میرد شارع بیاد احکام مترتبه بر این بیع و شرا رو قبول کنه، اما خود این بیع و شراء رو قبول نکنه. خود این که این مؤسسه یک شخصیتی است که اهلیت بیع داشت و بیع انشاء کرد، چیزی رو خرید، چیزی رو مالک شد، اینها یک احکام تکلیفی این بیع رو جعل کند، اما خود این بیع رو قائل نباشد. این رو اجمالا جواب دادیم در کلاسه گذشته. اشکالی از این جهت به نظر نمی رسه. ممکنه که شارع مثلا از آثار شرکت ها گفتیم یکی این بینسته میتواند خرید و فروش کند. خیلی خوب، وقتی که این شرکت آمد یه چیزی را خرید، شارع میتونه تکلیف کنه به دیگران ایوه الناس کسی حق تصرف در این مال را ندارد، این مالی که فلان شرکت خریده من شرکت رو به رسمیت نمیشناسم، معاملاتش هم به رسمیت نمیشناسم، چون اهلیت نداره، کسی نیست، نه شخصیت حقیقی داره نه حقوقی. ولی در این حال اگر یک همچه شرکتی آمد یعنی که معامله انجام داد، من نمیگم اون مالک میشود، نه مالک، چون کسی نیست، شخصیتی نیست، اهلیت تملک نداره، مالک نمیشه. اما بر شما هم حرام است دیگه تصرف بکنید. بر اون فروشنده ای که این مال رو به این شرکت فروخت، بر اون فروشنده هم بهش میگم که گرچه تو این بیعت باطل بود و چیزی رو منتقل نکردی به اون شرکت، در عین حال از این به بعد حق تصرف در این مال رو نداری. یعنی اون حکم تکلیفی رو که عقلا مترتب میکردن، الان شارع اون حکم تکلیفی رو مترتب میکنه، بدون اینکه حکم وضعی که موضوع این حکم تکلیفی بود که ملکیت اون شرکت بود، اون حکم وضعی رو قبول نداره، میگه نه اون شرکت رو اصلا من قبول ندارم، مالکیتش رو قبول ندارم. در این حال این فروشنده تکلیف میکنن که از این به بعد تو حق نداری تصرف کنی در این مال. نماینده اون شرکت هم که عقلا میگن مالک این مال شده، به نمایندهش یا ولیش یا قیمش میگم که تو میتوانی یه جوز لکه که این مال را بفروشی. این مال کیه؟ مال هر کی میخواد باشه، اصلا مجبور مالک است، مالک نداره بچه. شارع میگه این مال را من به تو صلاحیت میدم که این را بفروشی، تصرف بکنی در این مال. یا این نانی که این شرکت خریده است، به متولی اون شرکت میگم تو میتونی این نان بخوری مثلا، یا در مصلحت شرکت مهمون بکنی مردم رو، یا جلسه ای درست بکنی و این نان رو بذاری جلو اونها بخورن که اون جلسه که برای شرکت مراقب شده از فرض کنید. این یجوز و که تصرف در اون ما لا یجوز و که تصرف در این ما، اینها رو جعل بکنن بدون اینکه اون شخصیت حقوقی را معتبر بدانه. این اجمال اون چیزی بود که مقصد عرض میکنم. بالاخره این هم یک نوع مشروعیته. ما میخواییم ببینیم آیا شخصیت های حقوقی مشروعیت دارند یا ندارند، اهم بس از این که خود اون شخصیت حقوقی را شارع به رسمیت بشناسد و اعتبار کند، معتبر داند، یا این که نه، احکام تکلیفی که مترتب بر معتبر بودن اون شخصیت است، اون احکام تکلیفی را جعل کند و انشاء کند بدون اینکه خود اون شخصیت را و اون حکم وضعی را انشاء کرده باشد و معتبر بداند. خود بلندتر اگر
بفرمایید که اگه حکم وضعی نداریم، حکم تکلیفی ما رو چی رفت داره؟ چون پرسیدم
حکم تکلیفی افراد مکلف هستن، یعنی اون شخصی که مثلا فروشنده این مال هست به شرکت، به اون شخص میگن دیگه تصرف در این مال نکن، گرچه بیع درستی نبود، این مال تو بود، ولی وقتی که فروختی به اون شرکت، ما اون شرکت رو به رسمیت نمیشناسیم، اون شرکت مالک این مال نشده، در این حال به تو میگیم که تصرف در این مال دیگه نکن. موضوع حکم تکلیفی اون شخص مکلفه. و ها کذا به اون متولی شرکت که یک شخص حقیقی است، قیم بر اون شرکت، مدیر اون شرکت، میگیم تو میتوانی در این مالی که برای شرکت خریدی میتونی تصرف بکنی توش، بدون اینکه اون خریدت رسمیت داشته باشه از نظر ما، چون اون شخصیت حقوقی رو ما اصلا قبول نداریم، به رسمیت نمیشناسیم، اون مالک نشده، چیزی نبوده که مالک بشه، کسی نبوده، در عین حال به تو میگیم که یجوز لک تصرف در این مالی که برای شرکت خریده. این اجمال اون چیزی بود. این هم یک نوع مشروعیت است. چه مشروعیت رو به این معنی بگیریم، چه معنای اول بگیریم که نخیر خودش از یاد حقوقی را معتبر بداند، الان حال از اثرشون یکیه، نتیجه یک به یک جمعه است.
اونجا تو قسم دوم هم که تصرف میکنه به عنوان بایی و اینا داره تصرف میکنه دیگه بازم.
آره بهش میگیم تو میتونی اینو تملیک بکنی به دیگران، یا جون سلط تملیک این مال به دیگران مثلا.
این حل نشده که وقتی الان میخواد خرید و فروش بکنه، چون دوباره سوال پرسیدن که این با چه نوعی داره تصرف میکنه. اگه مثلا این یه بایه، اون مشتری طرفش کیه؟ میگه طرفی شرکت باشه، اون
شرکت
شخصیت پیدا نکرده.
و همین یعنی میتواند یعنی از این به بعد دیگه این شخص بایه، شخص بایه شخص حقیقی و حقوقی چجوری میخواید فرضش کنید؟
خب همین
دوستان خالصی مثال اول گفتم که یک شرکتی میاد یه مالی را از یک شخص حقیقی میخره با
چه
عنوانی؟ به هر عنوانی، به همون عنوان عقلایی. اون عقلا میگن این خرید درسته دیگه، از نظر عقلا این خرید درسته. شارع میگه نه، من این خرید رو درست نمیدونم، این رو مشروع نمیدونم، چون شرکتی که این رو خریده از شرکت رسمیت نداره بیجنم، پس این خرید درست نیست. ولی به این شخص حقیقی که تا حالا مالک این مال بود بهش میگم از این به بعد دیگه تصرف نکن تو این مال، از تکلیف میتونم بکنم این رو بدون اینکه بیع را تصحیح کرده باشم. این بایع را که یک شخص حقیقی بود بهش میگم از این به بعد دیگه تصرف نکن تو این مال. خب حالا اون شرکت به قول خودتون خرید، اندر عقلا اینگه من خریدم و مالک شدم، خب شارک قبول نداشت، متولی اون شرکت، مدیر اون شرکت میاد در این مال میخواد تصرف بکنه. خب تصرف بکنه به چون مال مالک است؟ نه، شارک اون رو مالک نمیدونه که. نماینده مالک است، مالک شخصیت حقیقی است، شخصیت حقوقی است، و این نماینده شرکت یا مدیر شرکت میخواد تو اون مال شرکت توسط شارع میگه این مال شرکت نیست، بس به چه عنوان میخوایی تصرف بکنی؟ به هر عنوان. شارع بهش میگه یجوز و لکت تصرف، مثل مباحات عامه، لازم نیست که مالک باشی حتما تا کسی بتونی تصرف بکنه توش. این آب و رودخونه به من میگه که میتونی بری تصرف بکنی در اینا. به اون مالک شرکت، مالک شرکت که نه، اون متولی و مدیر شرکت، چون فرض این است که شرکت یک شخصیت حقوقی داره. مدیر شرکت میگه تو میتونی تو اموال، تو این اموالی که به نام شرکت خریدی میتونی تصرف بکنی، میتونی تصرف بکنی، با اینکه من قبول ندارم که اینا اموال اموال شرکت است، مطابق تو به خیال خودت به اعتبار عقلایی میگی اینا رو شرکت خریده، خب من به تو اجازه تصرف در این اموال میدم. تو اون آثاری که دو تا اثر اونجا ذکر کردیم برای فرق بین شرکت‌های عادی و شرکت‌های
مقابل،
مسئله تهاتر، خب اونجا میگه که من تهاتر رو قبول ندارم، اما به اون میگم که لا یجوز لک این که از اون مال شرکت بگیری، یا به این میگم که تو چون مثلا تهاتر شخص نبوده اینا به اصطلاح، نه شما قرض دادی به شرکت، من این قرض رو قبول ندارم که شرکتی باشه که از تو قرض گرفته باشه، یا تو قرض گرفته باشی از شرکت، من قبول ندارم این رو. ولی در این حال میتونم احکام تهاتر رو در اینجا، احکامی که بر تهاتر مترتب میشود اینجا با یا در افلاس که گفتیم اگر شخصی که مدیون به شرکت بود، اگر شخصی طلبکار از شرکت بود ولیکن مدیون به یکی از شرکا بود، یا بالعکس اگر اون شخصی که مدیون بود به شخص دیگری، یکی از افرادش، یکی از شرکا مدیون بود به یه زیدی، و خودش اون شخص که سهیم بود در اون شرکت مبتلای به افلاس شد و شکست شد، اون شخصی که از این طلبکاره است با بقیه طلبکارها در اموال این شخص شریک است، نه در اموال شرکتی که این شخص شریک است در اون شرکت، در اموال این شریک اون دائن با بقیه دنیان در اموال این شخص حقیقی شریک میشن، اما در اموال شرکتی که این شخص حقیقی یکی از شرکای اون شرکت است، نسبت به اون دستی به اون به اون اموال شرکت نمیتونن بزنن. کذالک اگر چنانچه یک شخصی از شرکت طلبکار است، نه از شرکا، از خود شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی طلبکار است، میتونه بره دینش رو مستقیما از اموال شرکت برداره. این طلبکارهای از این شخص که یکی از شرکا بود و مفلس شد، نمیتونن بیان بگن برو مانع بشن، بگن نه آقا تو طلب تمام طلبت رو از شرکت نگیر، ما هم با تو شریکی در این اموال شرکت، چون ما هم از این فلان شریک از زید طلبکاریم. میگه نه، شما از زید طلبکارید، از شرکت طلبکار نیستید. شما به اندازه سهمتون از اموال زید میتونید برداشت بکنید که احد الشرکا بود و مفلس شد، اما من از خود شرکت طلبکارم، تمام اموال تمام دینم رو میرم از شرکت میگیرم، شما با من شریک نیستید، در اون نمیتونید جلو من رو بگیرید، من تمام دینم رو میگیرم، شما بعضی دینت رو از احد الشرکا میگیرید که برشکست شد، من میرم تمام دینم رو از شرکت، چون من طلبکار از شرکت بودم، از شریک طلبکار نبودم. خب شارعی که اون شرکت را به رسمیت نمیشناسد، میتونه در اینجا حکم تکلیفی ایجاد کنه، فقط بگه من شرکت رو به رسمیت نمیشناسم، اما به این طلبکارها امر میکنم که شما از پول شرکت چیزی بر ندارید، دینتون رو از پول شرکت استیفا نکنید. و به اون شخصی که از خود شرکت طلبکار است، این حکم تکلیفی رو براش جعل کنم که تو میتوانی از اون پولا، پولهایی که به نام شرکت ثبت شده است، ولی من برو پول شرکت نمیدانم، چون شرکت رو به دست بیاد نمیشناسم، ولی اموالش که حقیقیه، تو میتوانی تمام طلبت رو بری از اون اموال شرکت برداشت کنی و میتوانی مانع بشی که این بقیه طلبکارها که طلبکار از شخص هستن از شرکت، میتونی مانع اونها بشی، به اونا بگی که از پول شرکت شما چیزی برمی‌دارید، من میخوام بردارم، من طلب تمام طلب رو از پول شرکت میخوام بردارم، این پول پول شرکت نیست، من شرکت رو به رسمیت نمی‌شناسم، اما یجوز لکه که استیفا بکنی دینت رو از این پولها، ولا یجوز له اون طلبکارهای از شریک از زید که طلبشون رو از این پولها استیفا بکنن، اونا برن از پول خود زید که احد الشرکا بود و مفلس شده، از پول او بدن دینشون رو استیفا. به هر حال احکام تکلیفی را شارع این جعل میکند، همون احکام تکلیفی یعنی که اگر این شرکت معتبر بود احکام تکلیفی یعنی برش بار میشد، همون احکام تکلیفی را قائل بشود و اثبات بکند، بدون این که خود شرکت را خود اون شخصیت حقوقی را برس بیاد بشه.
استاد شبیه همین که
اجمال مطلب
شبیه بحث آیسیس دارن تو بحث بانک ها، همینجوره دیگه، شخصیت رو قبول نداره ولی آثارش تا سر پادشاه قبول میکنه. میشه مبنای همین صحبت آیسیس دارنی همین بدونی؟
شخصیت بانک رو قبول ندارن ولی احکام رو
با
هر اینجوری یاد من درست بذاشتم، درسته؟ بله، شاید همینطور باشه. یعنی مشهور همینه، مشهور فقها همین رو میگن، میگن که این بانک ها عنوانش اموالش و اموال مجهول مالک و دست حاکم شهر، مثلا ایشون یا دیگران میگن که ما به عنوان حاکم شهر اجازه میدیم که از این اموال برداشت کنیم، معامله کنیم با اینها، میگن ما به عنوان ولی مجهول المالک در حقیقت داریم اجازه میدیم که این کارها را انجام بدیم. این حکم درسته اون بانک رو به رسمیت نمیشناسن، اما یک نهاد دیگری با اون به نام نهاد حاکم شهر را ولی اون اموال میدونن. اون اموالی که شما به نام بانک واریز میکنید و میگید بانک مالکش هست، اینها معتقدن که نه، اون اموال مجهول مالکه و عنوان مجهول مالک یه ولی میداره، ولی یه حاکم شهره. بعد میفرمایند که من عنوان حاکم شهر اجازه میدم که در این اموال تصرف کنم. پس اینطور نیست که شخصیت حقوقی بانک را قبول ندارم، ولی شخصیت حقوقی حاکم شهر را قبول دارم.
مالک
اینها همون صاحبان اموال است که پولاشون رو گذاشتن توی بانک، میگن مالک حقیقی همونا هستن، اما ما اونا رو نمیشناسیم. من به عنوان حاکم شهر اجازه میدم که شما در این اموال تصرف کنید. بله، حالا چه این بستاقش باشه چه نباشه، ما فعلا در تحلیل اون کاری که آقایون در بانک ها دارن نمیخوایم تحلیل بکنیم دیگه، چشمی که برای بگم اجمالا ممکن است که ما بگیم شارع این شخصیات حقوقی را قبول داره به این معنا که احکام تکلیفی که مترتبه بر این شخصیات حقوقیش اون احکام را جعل میکنه، خود شخصیت حقوقی را قبول نداره و این منافات نداره. اینا مثل عرض کردم مثل همون چیزی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه نظریه در باب احکام وضعیه مطرح کرده، میگه من قبول ندارم نجاست مثلا این آب را، نجاست، طهارت، این چیزا رو، اینا احکام وضعیه هستن، شارع احکام وضعیه نداره. پس چی داره؟ حکم تکلیفی داره. میگه از این آبی که ملاقات کرد با فرض کنید دم، از این آب یعنی بول اجتناب، وجوب اجتناب رو میاد. از این آبی که متصل به کور شد لا یجب الاجتناب، طاهر شد، میگه من چیزی به نام طهارت ندارم، چیزی به نام نجاست ندارم، من حکم تکلیفی دارم. میگم آب اگر شما آب قدیم ملاقات با میتکت یجب الاجتناب با هم، و اگر همین آب بعد متصل به کور شد یجوز شربه، این یجوز شربه، یجوز الاجتناب هم، یجوز التوضیبه، لا یجوز التوضیبه، اینا احکام تکلیفی است. شما ها میگید که نجس شد پس یجوز، پس لا یجوز شربه، طاهر شد پس یجوز شربه. میگه من طهارت و نجاست و اینا رو جعل نکردم. حالا در خصوص طهارت و نجاست یه بحثی ها به طور کلی من منظورم احکام وضعیه رو، که شما میگید وقتی من گفتم بیع تو و اون گفت قبل تو، اون مالک شد پس یجوز و لحب تصرف در اون مال. من میگم مالک شد ندارم، مالکیت یعنی چی؟ مالکیت حکم وضعی است. مستقیما میگم اگر تو گفتی بیع تو و اون گفت قبل تو، یجوز و لحب تصرف، بدون اینکه اعتبار بکنم اون حکم وضعی رو. اینجا هم همینه، شخصیت اعتباری حکم وضعی است در حقیقت، یکی از احکام وضعی است. میگه من این حکم وضعی رو جعل نکردم، این شخصیت اعتباری رو من قبول ندارم، اما احکامی که شما ها مترتب میکنید بر احکام تکلیفیه که مترتب میکنید بر این که احکام وضعیه بر شخصیت اعتباری، من اون احکام رو مترتب میکنم. حالا انشاءالله توضیح بیشتر این مطلب را در بحث ادله اعتبار شخصیت های اعتباری، چون شاید که دلیل آوردن برای اینکه شارع همه شخصیت های اعتباری را قبول داره و معتبر میداند، یک دلیلش سیره است، یک دلیلش هر شبه به اینکه اطلاقات اوفو بالعقود و نمیتونم حل الله البیع و این هاست، یک دلیلش هم ولایت فقیه. تو ولایت فقیه که رسیدیم این مطلب را بیشتر توضیح خواهیم داد که چطور میشود بدون اینکه معتبر میداند شخصیت حقوقی را، شخصیت اعتباری را، در این حال آثار و احکام تکلیفی را برای مترتب بکنند. به اون دلیل که رسیدیم باز این رو اونجا نیاز داریم، شما توضیح خواهیم داد. چون یه مبنای اونجا هست میگه که ولایت فقیه نمیتونه حکم وضعی جعل بکنه، شخصیت اعتباری حکم وضعی است، پس با ولایت فقیه نمیشه شخصیت های اعتباری رو اعتبار داد، مؤسسات و هیئت و اینا نمیشه معتبر بدونیش. خب در اونجا میگن خیلی خب ولایت فقیه نمیتونه حکم وضعی جعل بکنه، ولی حکم تکلیفی که میتونه جعل بکنه، همین احکام تکلیفیه که متعلق به شخصیت های اعتباریش اونا رو جعل میکنه. انشاءالله میاد این بحثش داره، فرق نمی کنه. خلاصه ما معتبر بدانیم شخصیت های حقیقی را به این معنا که شارع اونها رو به رسمیت بشناسد، یا این که بگیم شارع به رسمیت نمیشناسد ولی احکام عقلایی تکلیفی شرکت های اعتباری و شخصیت های اعتباری را شارع جعل می کند. هر دوش بالاخره برمیگرده به این که شارع اونها رو معتبر. این تتمه جلسه گذشته و پاسخ به سوالاتی که آقای مطرح کرد. خب حالا برسیم به ادله شخصیت های حقوقی. عرض کردیم در جلسه گذشته که مسلماً ما در اسلام شخصیت های حقوقی فی الجمله داریم، مثل عنوان امام. خیلی از چیزها رو ما میگیم که ملک امام است، امام به عنوان یک منصب، نه به عنوان یک شخص. مثلا اراضی مواد میگیم ملک امام است، نه به این معنی که اگر امام فوت کرد شخصش مالک اون اموال بود و لذا وقتی فوت کرد مثلا اون اراضی مواد بین ورثه اش تقسیم میشه، بین خانومش و بچه هاش و اینا تقسیم میشه مثل سایر اموال شخصیش. نه، این ها ملک منصب امامت هست، ولذا بعد از اینکه اون امام رفت یک امام دیگری که بعد از اون یاد اون مالک هست. یا ملکیت دولت یا ملکیت عنوان مسلمین، بگیم اراضی مفتوحتون انوطن که در زمان فتح آباد بودن، این ملک مسلمان هاست که تعبیر بعدش اراضی خراجیه، ملک مسلمان هاست، ملک مسلمان ها یعنی ملک عنوان مسلمی هست. یا زکات ملک عنوان فقرا هست. به هر حال ما شخصیت های حقوقی مسلمان در اسلام داریم، در بعضی از موارد که مثل وقت مسلمان اموال مسجد الحرام، اموال اینا، زوریه، این ملک زوریه وقت کرده از برای زوریه، بنابراین که وقت را حقیقت وقت را ملک بدادیم. تحبیس الاصل به معنای مالکیت رقبه اون وقت نسبت به زوریه، اونا مالکند اتا عنوان زوریه تا روز قیامت، تا نسل بعد از نسل، نه خود اشخاص، عنوان. وقف خاصش هست و وقف عام بجاب هست. اینها عناوین است که در اسلام هست. خب ما میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم بگیم آقا حالا که شخصیت های معنوی و اعتباری فی الجمله در اسلام وجود دارد و اسلام این حالا معتبر میداند، یه میگیم که در هر زمانی هر شخصیت معنوی به هر عنوانی ما حالا حزب درست کردیم. خب حزب هم یک شخصیت معنوی است، بانک درست کردیم، بانک هم یک شخصیت معنوی است. تمام شخصیت های معنوی که فقرا قائل هستن همه اینها رو شارع قبول دارد، حالا یا قبول دارد به نحو اول یا قبول دارد به نحو دوم، اون دو شکل همون دوشتری که قبلا شرح داد، یا خود اینا رو به رسمیت میشناسند یا احکام رو بر اینها مترتب میکنند. میتونیم یه همچی تعمیمی بدیم، بگیم کل ما اعتبره العقلا شخصیت حقوقی اسلام قبول داره. بعضی از حقوقدانان اهل تسنن خب این خیلی آسونه براشون، قیاس میکنن، اونا قائل به قیاسه، یعنی چه فرقی هست مثلا بین بانک و بین عنوان مسجد و بین عنوان وقف و بین عنوان دولت یا امام ملک الامام ملک الفقراء، اینا شخصیت حقوقی هستن، بانک همین شخصیت حقوقی است. حالا که شارع اون رو قبول داره، پس که هم قبول داره. از راه قیاس و اینها استدلال کرده بعضی هاشون، طوری که سیدنا الاستاد آیت الله حائری در کتابشون نقل کردن از مصطفی الزرقا که از حقوقدان های و علمای فقهای اهل تصنن هست، می استدلال به قیاس کرده و دیگه که حالا که شارع این کار قبول داره، پس بقیه رو هم قبول داره. خب این یک راهی است که مبنایی است که اون بزرگ اونها دارن و ما که قیاس را قبول نداریم. آیا راه دیگری هست برای اینکه اثبات بکنیم اعتبار شخصیت های حقوقی را به طور کلی یا نه؟ سعی باید خصوصیت بکنیم یا به طور تعمیم بدیم این اعتبار را نسبت به همه شخصیت های اعتباری. راه های را مطرح برمودند. در کتاب فقه العقود استاد ما آیت الله حائری دامن الله ایشان سه راه را رفتند، یکی تمسک به سیره عقلا، یکی تمسک به اطلاقات عقود مثل اوفو بالعقود و امثال ذلک، و سوم راه ولایت فقیه. بیم از راه ولایت فقیه، ولایت فقیه مشروعیت بده به این ولی فقیه مشروعیت بده به این نهادهای حقوقی. این سراح را فرمودن، بعد یکی یکی اینها را بررسی کردن تفصیلن. حالا شروع میکنیم اول این سراحی که ایشان مطرح فرمودن عرض میکنیم و بعد برسیم به راه های دیگری هم هست برای تصحیح شخصیت های حقوقی. راه اولی که فرمودن سیره عقلا است. خب سیره شرطش این است که معاصر زمان معصوم باشه تا حجت بشه. سیره هایی که در بین عقلا در زمان های متأخر پیدا می شود، اینها رو نمیتونیم امضای معصوم را براش احراز بکنیم. سیره ای که میتوانیم حجیتش رو ثابت بکنیم اون سیره ایست، روش ایست فقلایی که به مرعا و مسمع من المعصوم اون سیره وجود داشته و معصوم علیه السلام در برابر اون سیره سکوت کرده. ما میگیم که اگر راضی نبود و این کار هم در زمان او در مقابلش انجام میشد، اگر راضی نبود باید رد میکرد، منع میکرد، و اگر رد کرده بود به دست ما میرسید، چون سیره مبتلاعلهی بود، حتما زیاد گفته میشد که در مقابل اون سیره بیسته و اون سیره رو بشکنه، زیاد نهی میکرد یا مردم زیاد سوال میکردن و جواب میشنیدن. قهرن بعضی از این جوابها و سوالها به دست ما میرسید که رد کرده است. پس حالا که به دست ما نرسیده کشف میکنیم به اینکه امام ازش رقی صادر نشده نسبت به این سیره و این روش، پس امضا کرده این سیره را. خب این استدلال به سیره میبینید که متوقف است برای اینکه اون سیره به مرعا و مسمعین در معصول باشه. اون سیره ای که هزار سال بعد بخواد بین جامعه های اقلایی تحقق پیدا بکنه، امام چجوری رد بکنه از او؟ نمیتونیم بگیم که اگر امام راضی نبود رد میکرد، مرد میکرد. امام ما که امام غائبه نمیتونه رد بکنه. امام هایی گذاشتم که این همچه سیره ای در زمانشون نبوده تا رد کنه از این سیره. پس عدم وجود رد از این سیره دلیل بر امضای یک چنین سیره ای نیست. و چون این شخصیت های حقوقی مستحدثه مثل بانک، بیمه، درم جمعیت ها، احزاب، خیلی احلا امور مستحدثه ای هستن، حالا بعضی هاشون بوده، مثل دولت بوده، وقت بوده، خیلی خوب اینا در اون زمان بودن. من اینا عرض کردم که حالا یا امام سکوت کرده یا ابتداعاً شاعر اصلا روایاتی درباره وقت داریم، روایاتی درباره ملک امام داریم، اینا هست. اما این شخصیت های حقوقی معاصر اینها که در اون زمان نبوده، پس سکوت امام و عدم وجود در دلالت بر امضای امام نسبت به اینها و شخصیت اینها و اعتبار اینها نمی کنه.
جایی
باید
خصوصیتکار رایی نداره؟
بله؟
اینجا ایل باید خصوصیتکار رایی نداره؟ یعنی وقتی که خب دولت بوده، مثلا وقت بوده، ولی مثلا خصوصیتی شاره واقعا برای اینا؟
شاره خصوصیتی، احتمال خصوصیت میدیم، احتمال خصوصیت میدیم.
فرد بین دولت و شرکت واقعا احتمال خصوصیت میره که فرد بین دولت و شرکت بشه مثلا؟
مثلا احتمال خصوصیت احتمال میدیم، یقین نداریم ولی احتمال فرق میدیم. شاید خصوصیتی بوده در دولت که شاید دولت رو قبول کرده اما بانک رو مثلا قبول نمی کنه. چه چرا احتمال خصوصیت میدیم؟
دو تا احتمال
شاید مفاسدی در بانک ها ممکنه پیدا بشه که در وقت نبوده این مفاسد، شاید خاطر اون مفاسد جلو از نسبت به بانک راضی نیست اما نسبت به هر شاید به این که وقت راضی. چون تو بانک هایی که از مشکلات این است که خلط پول میکنن مثلا، خب هیچ مانع هم نیست، ربا نیست، نه رباست، نه اون عناوین دیگر هم شاملش نمیشه، ولی شاید همین خودش یک مفسده ای باشه که شاید میخواد راضی نباشه. شاید به نوعی مانع احتمال عرض میکنه،
احتمال اولی که مانع الغای خصوصیت نیست،
یعنی اطمینان عقلایی باید پیدا بکنیم به طوری که احتمال خلاف رو عقلا لغو میکنن، اصلا اعترافش نمیکنن. اینجا اینطوری نیست، واقعا بانک ها به قدری معاملاتشون پیچیده است و تاثیرگذار در اقتصاد یک مملکت هستن که شاید شارع
دولت بیشتره تأثیر گذاری. الان ما دولت اسلامی رو نگاه نکنیم، شما دولت طاغوت رو وقت نگاه کنید،
خب ما دولت طاغوت
اون به مراتب بیشتره،
ولی ازا دولت طاغوت رو قبول نده به شارع،
ازا
شارع به عنوان یک نهاد شرعی دولت طاغوت رو قبول نده، یعنی دولت طاغوته، تصرفاتش باطله. من مسیحیت نمیشناسم. دولتی که ما میگیم شارع قبول داره دولت اسلامیست با شرایط خودش، نه هر دولتی. یا وقت وقتی میگیم با نهاد وقف را قبول داره، وقف با شرایط خودش، نه هر وقفی را، ولی همون وقف با شرایط خودش هم از شد اینکه یک نهاد حقیقی نیست، یک نهاد حقوقی، یا نمیدونم عنوان فقرا، یا عنوان سادات، یا عنوان مدرسه ها، اینا عناوین حقوقی هستند، شخصیت های اعتباری و حقوقی هستند، شارع اینا رو قبول داره و ما احتمال فرق میگیم بین یک همچین نهادی با نهاد حزب مثلا، حتی اگر حزب اسلامی باشه. اصلا حزب اسلامی معنا نداره، نمیدونیم چی هست حزب اسلامی، معالمش چی هست، قوانینش چی هست، چون در اسلام مثلا یه همچین چیزی گفته نشده. در نسبت به دولت، چرا دولت اسلامی رو شارع معرفی کرده که شرایطش چیه، چجوری باید باشه، چجوری انتخاب بشه، چجوری نصب بشه، ولی یه فقیه باشه چجوری، اما نسبت به حزب اسلامی اصلا حرفی نزده شارع. خب ما بیاییم بگیم که این یک نهاد حقوقی است با تمام آثار مختلفی که ممکن است بر این نهاد حقوقی مترتب بشه، بگیم شارع این رو قبول کرده. چرا؟ چون دولت رو قبول کرده، پس حزب رو هم قبول کرده. چی من لازم میگردیم تو با احتمال فرق میدیم؟ چون دولت رو قبول کرده، پس بانک رو هم قبول کرده به عنوان یک نهاد. احتمال فرق میدیم، احتمال فرق جدی میدیم. نمیدونیم مسائل همه فاسدی که بر این بانک مترتب میشود شارع اینها رو سنجیده قبول کرده قبول نکرده، فرق داره با مسائل همه فاسدی که روی دولت یا روی وقت هر شود به اینکه صورت صدقه جاریه مترتب میشود. احتمال فرق حتما میدیم.
سوال هم دوستان پرستم بپرستم به همین بحث، تو بحث عدم ردی که شما فرمودید که اینجا عدم رد ثابت نیست، فهمم که یعنی از آینده داره خبر میده و از آینده رد خورد میکرد، همین اگه... که تو زمان خودش چیز ثابت بوده و ردی صورت نگرفته، چرا ما این عدم رد داریم؟ چون پرسیدم خدمتتون پرسیدم،
چون تمکن ارزالت عدم داره. الان این نهاد، این قضیه که امروز اتفاق افتاده در زبان شارع وجود نداشته. در حقیقت عدم رد چیه؟ سیره برمیگرده به تقریر، تقریر معصوم. ما سنت رو که میگیم یعنی قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. تقریر معصوم چیه؟ این است که یک عملی در زمان معصوم رایج بوده و شارع در مقابل او سکوت کرده، یعنی تقریر کرده، او رو تأیید کرده، کشف از امضای شارع. خب اگر این عمل در زمان شارع اصلا وجود نداشته، اصلا تو فکر مردم هم نبوده، تو ذهن مردم یه همچی چیزی نبوده که یه نهادی درست میشه به نام بانک، وقتی که اصلا توی ذهن و فکر و عمل و صحنه‌ای که اون جامعه‌ای که زندگی میکرده اصلا وجود داشته یه چنین چیزی، خب نمیتونیم سکوت معصوم رو در اون زمان بگیم که پس بعد میشه قبول داره این را کجا قبول داره. تأیید شارع نمیتونیم بگیم شارع این را تأیید. بله ممکن است که اصالت البراءه جاری بکنیم، بگیم خیلی خوب نمیدونیم شارع این را حلال میدونه، این نهاد را تأسیس این نهاد را یا نه، هست این است که اصالت البراءه میگیم حلال است. خیلی خوب حلال است، غیر از این که این معتبر است، تصرفاتش قانونی است، خیلی فرق داره با اون. برعکس تصرفاتش استصحاب عدم نفوذ تصرفات یک چنین چیزی اقتضا میکند که بگیم تصرفاتش قانونی نیست. اباحه تأسیس یا اصالت البراءه جریان اصالت البراءه برمانی اصلی که رفع حرمت می کند، غیر از این است که بتوانیم اینها را، این نهادها را معتبر بدانیم، اعتبارش را اثبات بکنیم. اون احتیاج به امضا داره، این معاملهی که این نهاد حقوقی و این شخصیت اعتباری انجام می دهد، چیزی را می خرد، چیزی را می فروشد، باید اثبات بکنیم که این معاملش نافذ است. خب از عدم نفوذ، استصحاب عدم نفوذ داریم، استصحاب عدم نقل و انتقال داریم. خب پس به سیره به این معنا نمیشه توسط کرد و اثبات کرد مشروعیت اینها را، مشروعیت تمام شخصیت های حقوقی که عقلا در زمان های متأخر این ها را ایجاد میکنه اونا را نمیشه اثبات کرد، چون این در زمان معصوم نبود. بیاییم یه چیز دیگه بگیم، بگیم که دلیل تقریر و به اصطلاح استفاده از سیره فقط اون مقدار رفتارهایی که در زمان معصوم در خارج وجود داشته فقط اونها را امضا نمی کند و کشف از اعتبار اونها نمی کند، بلکه کشف از اعتبار ارتکازات عقلایی زمان معصوم هم می کند. یعنی ممکن است که بانک در زمان معصوم نبوده، که بگید خب در فیمر آم مسمع الملل معصوم این بانک بوده، امام هم رد نکرد، اما در ارتکاز عقلای اون زمان بانک وجود داشت، مثلا تو ذهنشون بوده، گرچه حالا گفتن نیازی نیست که الان ما بانک رو مطرح بکنیم، نیازی به بانک نداریم، جو معاملات و جامعه اونقدر ساده بوده که مثلا نیازی به این بانک ها و اینا وجود داشت، ولی اصل فکرش تو زمان توی ذهن مردم معاصر معصوم بوده و امام در مقابل اون فکر، اون تفکر، اون ارتکاز سکوت کرد، پس امضا کرده اون ارتکاز. حالا امروز اون ارتکاز عملیاتی شده، کار سیره این نیست که فقط سکوت امام را در برابر اون چی که عملا در رفتارهای مردم زمان معصوم بوده است اونها را امضا بکند، دلیل سیره می تواند ارتکازات مردم معاصر معروف رو هم ثابت کند، اگر چلوچه امام در مقابل اون ارتکازات سکوت کرد. البته ارتکازاتی که ارتباط با شرع داره، ارتکازاتی که مخالف مسائل شرعی است، اگر یه ارتکازی تو ذهنشون بود گرچه عملا اون ارتکاز رو پیاده نکرده، یه ارتکازی تو ذهنشون بود که اون ارتکاز با شارع نمیسا، با شرع، با ملاقات شرعی نمیسا، اما باید جلو اون ارتکاز رو بگیره، بگه نه این فکرتون اصلا غلطه، گرچه الان بهش عمل نمی کنید. اما اگه یه ارتکازاتی دارن که کاری به شرع نداره، ما وظیفه نداره که در مقابل اون ارتکازات بیستیم. مثلا تو ارتکاز زبان مردم زبان معصوم هست که 13 عدد نحسی است مثلا، خب حالا یه خرافه ایست که اونها بهش عقیده داشتن، این منافاتی با شرع و شریعت و اینها نداره، بخواد هم چه عقیده داشته باشن مانده، چون فوقش این است که مثلا روز 13 بدن بیرم بیرون خود رفت، این منافات با ملاک‌های شرعی نداره که شرع بیاد بهشون بگه که نه این فکرتون ممکن است بگه اما لازم نیست، شرط نیست، اگر سکوت کرد معنیش نیست که این ارتکاز رو قبول داره. یا مثلا ارتکازشون این است که مثلا برای سرماخوردگی فلان علف بیابان خوبه، برم بریم بخوریم مثلا فلان چیز رو. خب اگر این غلط هم باشه، فوقش این است که خودشون ضرر میکنن اما یه ضرری نیست که به شارع ضرر بزنه، به احکام شرعی، به حرام و حلال های شرعی ضرری بخوره، خب لذا سکوت میکنه در مقابل اون ارتکازات. این سکوتش هم علامت رضایت نیست، تأیید اون ارتکازات نیست. اما اگه یه ارتکازی داشتن که مخالف بود با مسائل شرعی، وظیفه معصوم فقط این نیست که اون رفتارهای مخالف شرع اونها را منع کند، ارتکازات مخالف شرع اونها را، عقایدی که دارن مثلا در حتی عقاید خود در مورد خداشناسی ممکن رفتار خارجی هم نداشته باشه، یعنی منعکس نشه در رفتارهای خارجی، اون تا یه عقاید نسبت به خدا دارن، نسبت به نمیدونم امام دارن، نسبت به پیغمبر دارن، اگر اون عقاید انحرافی است و مخالف با شرع است، وظیفه امام این است که اون اعتقادات رو، اون ارتکازات رو، اون به اصطلاح برداشت ها رو، اونها رو هم، اون ارتکازات رو هم جلوش بگیره. اگر جلوش نگیره پس معلومش قبول داره. مثال خوبی میزنن، میگن مثل حیازت و یه ارتکازی هست در ذهن همه عقلا که من حازم علیه، کسی اگر بره از مباحات عامه چیزی رو حیازت بکنه مالک میشه. این آب دریا از مباحات عامه است، اگر کسی رفت از این آب دریا کاسه مشکی رو پر کرد مالک اون آب میشه. نمک توی صحرا ریخته از مباحات عامه است، معدنه، خب هر کس کنی هر مقداری از نمک رو مثلا برداره در اونجا مالک میشه. سنگی که صحرا افتاده کسی به اون سنگ رو برداره بیاره تو خونش مالک میشه. نمیتونم جنگل از مباحات عامه است، کسی رفت در اونجا احتطاب کرد حطبی و هیزمی رو جمع کرد از جنگلی و صحرا، مالک اون هیزم میشه. این در ارتکاز و عقلا است. خب در زمان ائمه علیهم السلام این ارتکاز وجود داشت، مردم بر اساس این ارتکاز عمل میکردن، امام هم چیزی نمیگفت، پس عمل اونها مورد تأیید امام بود، پس امام هم حیازت رو مبلغ میداند. اما اون مقداری که عمل میکردن چی بود؟ فرض کنید که میرفتید جنگل یه دونه درخت رو میبرید و حیازت میکرد و میبرد با این دونه عرض و تدار و تیشه دیگه بیشتر دیگه درخت یه دونه درخت نمیتونست حیازت بکنید یا بود، ولی ارتکازش که اختصاص به یک درخت و درخت نداشت که، درسته عملا یه درخت و درخت بیشتر نمیتونست بیاد، ولی تو ارتکازش این بود که الحیازت و مملکتون من حازم علیکه، اگر صد تا درخت من میتوانستم حیازت کنم در روز مالک میشد. این تو ارتکاز عقلا و امام در مقابل این ارتکاز سکوت کرد، نه فقط در مقابل اون عمل خارجی، گرچه اون ارتکاز که اوسع از عمل خارجی بود در اون زمان نیازی نبود، نمیتونستن، قدرت چرا داشتن که پیادش کنن. حالا امروز عمر برقی درست شده، در یک روز میتونه صد تا درخت رو قطعه قطعه بکنه و حیازت بکنه. این بعد مرحاظه ملکه شاملش میشه، چون ارتکازی که در اون زمان بود یک ارتکاز وسیعی بود. اگر امام قبول نداشت وسعت اون ارتکاز را، باید میگفت، میگفت مردم، گرچه عملا نمیتونستن این کار را انجام بدن، باید میگفت مردم من حاضر ملکه به اندازه مثلا نیاز، به اندازه اینقدر، یه اندازه برش معین میکرد. من حاضر قلیلا ملکه مثلا طوری میگفت، یا من حاضر به مقدار متعارف امروز ملکه، یعنی که میتونست بگه، ولی وقع نکرد، اون ارتکاز را تأیید کرد. خب الان بیاییم یا مثال دیگر، مثلا در احیا، من احیا ارضت بهیده، اگر بگیم که این کاری به روایت نداریم، هر شبه بگیم که خود احیا را در نظر بگیریم که یک امر عقلایی، سیره عقلایی این بوده که اگر بیرده یه زمین مواتی را احیا میکردن، مالک اون زمین میشدن. اگر یه همچه چیزی مثل حیازت که مملک بود، احیا فرض کنید که عقلاییت مملک هست. خب کلی احیا ارتکازشون بود، گرچه در اون زمان یه نفر با یه بیل و کلنگ و اینها بیشتر از فرض کنید یه قطعه 1000 متری رو میگنیم که بیشتر احیا بکنه و آبار بکنه و اینها نه آبیرانیش نمیدسید یا نمیدارم شخص زدنش رو نمیدسید اینا. ولی کبرای من احیا امروز چند تا تراکتور میگیره 10 هکتار رو میدازه اینا رو احیا میکنه. بگیم بله من احیا ملکه، احیا ارض مملک است. این در زمان خودش به اون مقدار پیاده میشد، امروز با این آلتهایی که هست و ابزارهایی که هست مقدار بیشتری رو. خب امام در مقابل اون ارتکاز، چون ارتکاز محدود نبود، یعنی همین ابزار و آلات اگر اون روز به دست مردم بود و همین مقدار احیا میکردن، میگفتن ما مالکیم، مقدار زیاد رو میگفتن ما مالکیم چون ما احیا کردیم. خود احیاء را مبلغ می‌دانستن، اندازه براش قابل نبود. امام هم در مقابل اون چه که در ارتکاز اونها بود سکوت کرد، پس احیاء را به تمام وسعتش قبول کرد. در مورد شخصیت های حقوقی هم همین رو بگیم، بگیم در اون زمان اون چه که در ذهن مردم بوده این بوده که اون شخصیت هایی که عقلا نسبت به نیازشون در هر زمانی اعتبار می کنند، اینها اهلیت دارن و رسمیت دارن، توی ذهن عقلا این بوده. امام هم در مقابل اون ارتکاز سکوت کرده. حالا اون زمان اون مقداری از اعتبارات، اون مقداری از شخصیت های حقوقی که مورد نیازشون بود اعتبار کردن، دولت رو اعتبار کردن، وقت رو اعتبار کردن، عنوان فقرا رو اعتبار کردن، اینا رو اعتبار کردن. خیلی خوب اون ارتکاز به این مقدار پیاده شد. امروز به خاطر نیاز بیشتر بانک رو اعتبار میکنن، هیئت ابوالفضل عباس رو مثلا اعتبار میکنن، صندوق خیریه علوی رو اعتبار میکنن و همچنان قرض صندوق قرض الحسنه فلان اینا رو اعتبار میکنن. این همه مصادیق اون ارتکاز وسیع هستند در زمان ائمه علیهم السلام. اون چی که در ذهنشون مرتکز بود یک دامنه بسیار گسترده‌ای داشت، یه تعدادش پیاده شد. امروز تعداد بیشتری داره پیاده میشه. امام در مقابل اون ارتکاز سکوت کرد. تقریبا از تمام افراد و مصادیقی که جدیداً هم برای اون ارتکاز پیدا میشوند، همه اینها معتبر از نظر امام به خاطر سکوتش. سیره را به این معنا بگیریم، سیره به معنای ارتکاز و سکوت معصوم در مقابل اون ارتکاز بوده و این شخصیت های اعتباری جدید همه مصادیق اون ارتکاز وسیع هستن و اون ارتکاز امضا شده از طرف معصوم با سکوتش. از این را بیاییم این نهادهای حقوقی و مؤسسات و جمعیت ها اینها را تصحیح بکنیم. آیا این راه درسته یا نه، چون این جلسه ای آیه پیغمبر بوده صلی الله علیه و آله.